بله.
اسم این کتاب فروشی و مشخصات تماس و آدرسشون در سایتی به نام طرح.کتاب.ir موجود هست. توی سایت طرح.کتاب.ir قسمت جستجوی کتاب فروشی ها ما نقشه کشور عزیزمون ایران رو قرار دادیم و تمام استان ها به تفکیک اونجا قابل مشاهده هستن. با کلیک روی نام هر استان میشه فهرست کتاب فروشی های عضو طرح در استان و مشخصات و آدرس اونها رو مشاهده کرد.
خب این طرح خوبی هست، امیدواریم که بتونیم اجرا کنیم هرچه سریعتر و بهتر و لااقل یک قدمی برداشته بشه برای این جملات اعتراضی که میاد که ما سطح و سرانه کتابخونمون در ایران پایین هست و حالا به هر حال همیشه به این حالت معترضه داریم. اما یه پیامی رسیده، میخوام پیام براتون بخونم. سرکار خانم مرجان قربانی نوشتن که ما باید مدت زمانی رو به خواندن کتاب اختصاص بدیم، همونطوری که غذا خوردن برای رشد جسم مناسب هست، کتاب خواندن هم غذای روح هست. اقلا نیم ساعت در روز رو اختصاص بدیم به کتاب خوندن. خانم الهه گردشگر هم گفتن که میتونیم از کتاب‌های صوتی استفاده کنیم. هر دوتای این مطالب رو می‌خوایم ازش جنبندی داشته باشیم از طرف شما و بفرمایید که هر کدوم از این دوتا پیامک چه نظری میشه ازش استفاده کرد، به چه راهکار عملی میشه رسید.
شاید یکی از دلایلی که افراد میگن کتاب نمیخونیم یا زمان کمی رو صرف خواندن کتاب میکنیم مشغله های روزمره شونه، ولی واقعا میشه از فرصت های کوتاه استفاده کرد برای کتاب خوندن، در رفت و آمد، در مترو، در اتوبوس، در تاکسی، و یا حتی اگر فرصت کتاب دست گرفتن ندارید، به قول دوست عزیزمون که پیامک فرستاده بودن، کتاب های صوتی این روزها گزینه های بسیار خوبی هستند که هم شما میتونید به کارهای روزمره عادیتون، یک کارهای شبیه رانندگی، کارهای شبیه طی کردن مسافت و کارهای روتین برسید، همین که اون کتاب رو گوش بدید. این واقعا خیلی پلتفرم خوبی هستش که تشتاله یک جدید به کمک بخش کتابخانه کشور اومده. ولی مهمتر از همه اونها این هستش که فرهنگ مطالعه در جامعه و در فرد شکل گرفته باشه. قبل از شکلگیری فرهنگ مطالعه و قبل از احساس ضرورت مطالعه کردن و خواندن و کسب اطلاعات از طریق منبع معتبر، شاید اگر 10 مدل کتاب مختلف صوتی و الکترونیک و گویا و تصویری هم باشد، فرد لزومش رو احساس نکنه به اینها مراجعه کنه. به نظر من این فرق واقعا فرهنگ سازی بشه، هم در خانواده ها در مرحله اول و بعد در سیستم رسمی آموزش کشور. عادت به مطالعه، عادت به خواندن و از همه مهمتر عادت به کسب اطلاعات از منابع معتبر. الان با توجه به گسترش مدیا و گسترش شبکه های اجتماعی، خب منابع کسب اطلاعات زیادی در اختیار مردم قرار داره، ولی اینکه آیا اطلاعات موجود در این منابع اطلاعات دست اول و اطلاعات معتبری هستند و یا خیر ممکنه اطلاعات اشتباه و یا حتی از سر بالاخره با توجه برای جلب خوانندگان و صرفا برای بالا بردن مثلا رنگ اون شبکه ها نوشته شده باشه. این خیلی مهم هستش که لزومه،
به خاطر همینه که سواد رسانه‌ای داره مطرح میشه و متاسفانه حالا جا داره بگیم که خیلی هم جدی گرفته نمیشه این میزان سواد رسانه‌ای و این ترویج سواد رسانه‌ای. امیدواریم که آنچه که شما فرمودید مد نظر قرار بگیره، به ویژه از طرف سیاستگزارانمون، که بتونیم برسیم به اونجا که مردم ما به اون فرهنگی برسن که فقط اخبار مورد وثوق، علم مورد وثوق، اینجور هم نیست که هر جا میریم الان شبکه‌های مختلف دارن چیزی به اسم علم به خورد مخاطبی نشون میدن. متشکرم خانم دکتر، نظر بلند، آرزوی موفقیت داریم، با سرفرازی خداحافظی میکنیم،
روز خوبی داشته باشه شما و شنوندگان محترم.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. ان
شاء الله روز شما بخیر. خدا
نگهدار و انشالله که رها نکنیم این دوست خوب و همراه همیشگیمون رو. ساعت 8:04، رادیو گفتگو، صبح گفتگو.
چمن و سوسن و نسرین آمد.
خب میخواییم بریم سراغ موضوع بعدیمون، درباره گمانه‌زنی ها از گشایش اقتصادی رئیس جمهور و هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون، جناب آقای دکتر جعفر قادری عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و همینطور جناب آقای دکتر سید مرتضی افقه کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر قادری سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی مهمان عزیز ارجمندتون و همچنین شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و صبح بخیر.
متشکرم از شما. آقای دکتر افقه سلام عرض میکنم، صبح عزیز عالی هم بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همکاران و آقای دکتر قادری.
خب با اجازتون با آقای دکتر قادری اولین سوال رو مطرح میکنیم. آقای دکتر قادری بفرمایید که چه ارزیابی داریم از گمانه‌زنی هایی که این چند روز اذهان اقتصادی و رسانه‌ای کشور رو به خودش معطوف کرده، اینکه گشایش های اقتصادی که در راه هست قرار هست چه اتفاقاتی بیفته و چقدر میتونه کمک حال اقتصاد این روزهای کشورمون باشه؟ دکتر قادری
عرضم با شما، تا اونجا که من اطلاع دارم و دوستانی که عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور هستن، دوستان اعلام کردن که یک بحثی توسط آقای رئیس جمهور و دولت مطرح شد که ما بیایم در حقیقت با قیمت‌های فعلی نفت امکان فروش نفت رو یا فروش سلف نفت رو فراهم بکنیم، که اگر به این شکل باشه فرض کنی قیمت فعلی رو اگر بشکه 40 دلار در نظر بگیریم و هر دلار هم حدود 20,000 تومان در نظر بگیریم، هر بشکه چیزی حدود 800,000 تومان میشه و به این شکل نفت رو در قالب بسته‌های مثلا 100 بشکه‌ای پیش فروش بکنن و برای مدت مشخصی 6 ماه یا 1 سال یا یک فاصله زمانی مشخصی، و توی این فاصله اگر قیمت نفت افزایش پیدا کرد، خب خریدار بتونه نفتش رو از وزارت نفت تحویل بگیره در داخل یا هر خریدار خارجی بفروشه، و در مقابل هم به اصطلاح اگر قیمت نفت کاهش پیدا کرد، خب وزارت نفت بتونه متعهد بشه که دقیقاً این مبلغ پرداختی رو با نرخ سود بانکی به صورت ریالی بهش برگردونه. فکر میکنم احتمالاً این باشه موضوع. حالا
خب این رو اگر این باشد بخوایم راجع به این صحبت بکنیم، شما این رو تایید می‌فرمایید؟ حالا دکتر افقه هم هستن، ما خب اوراق مشارکت رو داریم، اوراق قرضه رو داریم، هر کدوم از اینها شبیه همین مکانیزم شاید بتونه رفتار کنه. نظر حضرت عالی چی است؟
من فکر کنم که خب حالا این چون یک باره میتونه یک سود کلانی رو به هر حال ایجاد بکنه، ممکنه ایجاد انگیزه بکنه و یه نگرانی هایی که وجود داره بلا فاصله منجر به ریزش بازار بورس میشه و در جهت خلاف سیاست های دولت که تقویت بازار بورس باشه ایجاد مشکل بکنه. منتها از این نظر که خب مبالغ کلانی رو میتونه جمع آوری بکنه، شاید توی این شرایط بتونه بخشی از مشکلات دولت رو حل بکنه. منتها رو این که آیا این منابعی که جمع‌آوری میشه صرف از اینهای جاری میشه یا اینکه واقعا در جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام به کار گرفته میشه، این هم یه بحثیست که باید در موردش صحبت بشه. و من فکر میکنم که خب ما ابزارهای مختلفی رو داریم الان، تقریبا لایحه‌ای که دولت آورده توی مجلس بود از کار اجرایی اجازه بده که دقیقا بتونن سریع با افزایش سرمایه بیان و سهامشون رو دقیقا شرکت های وابسته و خودشون رو افزایش سرمایه بدن و از این طریق بتونن منابع رو جمع‌آوری کنن، طرح نیمه تمامشون تکمیل بکنن. خب این مزیت اون کار اینه که در راستای تقویت بورس و دقیقت به اصطلاح یک سود بادآورده هم ایجاد نمیکنه و من فکر کنم حرف حدیث و بحثم پشتش نباشه، ولی این طرف فروش نفت یه نگرانی هایی که ایجاد میکنه اینه که اولا اینه که بازار بورس رو به هم میریزه و دوم این که بر حالا ممکنه یک رانت های یک جایی رو ایجاد بکنه و عملا این خودشی مقدار تزلزل توی چیز ایجاد میکنه. دولت باید
چه متشکرم از شما آقای دکتر قادری. آقای دکتر افقه شما بفرمایید که این مواردی که آقای دکتر قادری فرمودن یک طرف هست و حالا بحث بورس و بحث اینها همه یک طرف هست، از طرف دیگه ما قاعدتا معمولا این توصیه وجود داره دولت‌ها در سال آخر دست به اقدامی نباید بزنن که منجر به ایجاد بار برای دولت آینده هم بشود. من یک جمع‌بندی می‌خوام از هم صحبت‌های آقای دکتر قادری و هم آنچه که گمانه‌زنی میشه به عنوان راهکار و گشایش اقتصادی رئیس جمهور، بفرمایید که آنچه که به ذهن حضرت عالی میرسه چقدر که هست، چقدر میتونه کمک حال اقتصاد این روزهای کشورمون باشه.
واقعیتش بله، حرفای آقای دکتر قادری درستن، منم همین رو شنیدم. البته اولش که مطرح شد فکر کردیم مثلا گشایشی شده که ما ارزهای بلوکه شدهمون رو بگیریم یا مثلا بعضی کشورها تفله برن از تحریم ها و اصل گشایش مونه، ولی به هر حال ببینید الان دولت چاره ای نداره، یک حد اقلی به نام هزینه جاری، بودجه جاری داره که اون رو باید تامین بکنه تا مشکلات سیاسی اجتماعی پیش نیاد. همونطور که شما اشاره کردید راه حل‌های متعددی هست. اخیرا اقتصاددونها روی اینکه از بانک مرکزی چرا استقراض میکنه ایراد زیاد گرفتن و شما پرسیدید که چرا همون اوراق بدهی رو نرفتن سراغش، برای اینکه اونها جذبه ای نداره، با 15-16 درصد کسی خرید نمیکنه تو این شرایط تورم. این در واقع مثلا این راه ابتکاری باز هم همونطور که شما اشاره کردید در واقع یک نوع استقراض از مردم هست و که جذبه هم داشته باشه. در واقع این گشایش فقط مشکل دولت رو حل میکنه، اگرچه به علاوه حل مشکل بودجه دولت گشایشی برای مردم و اقتصاد هم هست، اما گشایش اصلی همون است که تولید باوند را بیفته و از اون طریق ما بتوانیم اقتصادمون رو پیش ببریم.
آقای دکتر افقه، ما دیر زمانی بود که هر وقت راجع به تامین سرمایه صحبت میکردیم در سالهای گذشته در همین رادیو گفتگو خود حضرت عالی هم بارها حضور داشتید و تاکید روی این بود که ما به جای تامین سرمایه از بانک بریم سراغ نهادهای تامین سرمایه مثل اوراق بهادار، مثل بورس و هر کدوم از اینها اگر رونق بگیره تولید ما هم رونق خواهد گرفت. ما در یک سال و نیم اخیر در رونق بی سابقه ای از بورس هستیم، ولی باز هنوز که داریم صحبت میکنیم با کارشناسان و اقتصاددانان دولتیمون به ویژه تاکید میکنن که تولید ما رونق نمیگیره، باید هدایت کنیم به سمت تولید. خیلی کوتاه در یک دقیقه بفرمایید که چطور این نقیض رو کنار هم بگذاریم. ما دیر زمان میگفتیم این کارو بکنیم، حالا که شده هنوز میبینیم که به تولید نرسیده، خونی به تولید ما تزریق نشده.
ببینید ما خب عمدتا فقط صحبت کردیم تولید، رونق تولید و ایجاد رفع موانع تولید نیاز به یک اقدامات ساختاری داره که در یک روز و دو روز انجام نمیشه، ولی همتی هم از نظر من نیست برای حل اون مشکلات، فقط ما تکرار کردیم و بنابراین نه بورس کمکی کرده و نه استقراضهای دیگه، فقط هزینه های جاری رو ما تونستیم تامین بکنیم. اصلاح ساختارهای متعددی لازم است تا تولید سودآورتر از بخش دلالی بشه، ولی هنوز همچنان بخش های غیر مولد سودآورتر هستن و طبیعی است که نقدینگی هایی هم که جمع میشه به اون کم سوق پیدا میکنن.
متشکرم از شما آقای دکتر افقه، از اینکه با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم، روز خوبی را آرزو میکنیم، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم از شما،
سپاسگزارم. آقای دکتر قادری سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون و با حضرت عالی هم خداحافظی میکنم. پیروز و معید باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. ساعت 8:15.
ای همه دار و ندارم، هرچی دارم از تو دارم، توی این خود
قربت دلتنگ جز تو غم خاری ندارم، بار سنگین گناه و برمیداری از روشونم، پیش کشت دل شکستم گریه های عاشقونم، دیگه با تو بی نیازم تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم، دیگه با تو بی نیازم تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم.
بریم سراغ شنیدن پیشخوان 103.5 با سرکار خانم شعار.
پیشخوان 103.5
ظرف دو هفته آتی اجرای بیمه کرونای خبرنگاران صورت می‌گیرد. همایون امیرزاده رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارشاد در بخش با سخنگویان برنامه رویداد گفت لایحه حمایت از خبرنگاران که کار مشترک دو وزارتخانه کار و ارشاد است به نقاط مثبتی رسیده است. اسرافیل شیرچی خطاط به نام کشورمان در برنامه‌ای از پارسی تا فارسی خوشنویسی را هنری قدسی در ایران زمین معرفی و تاکید کرد این ادعا نه تعارف است و نه گزافه. برنامه گفتگوی سیاسی با حضور مهدی فضائلی تحلیلگر مسائل سیاسی به موضوع نقش رسانه‌های بیگانه در الغای ناکارآمدی نظام پرداخت. وی در این برنامه گفت اثرگذاری بخشی از تحریم‌ها ناشی از بدعملی برخی از مدیران و مسئولان در بدنه اجرایی کشور است. شعار و تبلیغات دیگر جوابگوی مطالبات مردم نیست. 14 اولویت اول مجلس 11 اقتصادی است. روح الله متفکر عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه بهارستان گفت این انتخاب‌ها نشان می‌دهد مجلس اولویت‌های خود را گم نکرده. طرح‌هایی همچون سودزنی، مدیریت منابع، شفافیت آراء نمایندگان، حمایت از افشا کنندگان فساد، مالیات بر خانه‌های خالی و سهام عدالت از جمله اقداماتی بود که مردم آرزوی عملیاتی شدن آن را داشتند.
خب بریم سراغ با سخنگویان و همراه بشیم با جناب آقای دکتر علی خضریان، سخنگوی محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام آقای حسین، صبح شما بخیر باشه، انشالله سلامت باشید. تبریک عرض میکنم احیاب خدمت.
متشکرم آقای دکتر، ما هم تبریک عرض میکنیم خدمت حضرت عالی، همه همکارتون بویژه در کمیسیون اصل 90. چه خبر از کمیسیون آقای دکتر؟ ما فکر میکنم اگر اشتباه نکنم دو هفته پیش هم با حضرت عالی هم صحبت شدیم، قرار شد که و در این برنامه گزارش های جدیدی بگیریم. بفرمایید که برای شنونده ها چه دارید؟
خدمت شما عرض بکنم که با توجه به چند تا اتفاقی که به صورت غیر منتظره توی کشور رخ داده، چند تا پرونده و چند تا اتفاق رو ما در کمیسیون اصل 90 در دستور کار قرار دادیم. یکی از اونها اعتراضات کارگران هفت تپه بود که هم نسبت به عدم پرداخت حقوقشون و هم نسبت به نحوه خصوصی سازی صورت گرفته بود. بنده و جناب آقای موسوی و آقای دکتر نادری که حالا نمایندگی داشتیم از کمیسیون اصل 90، که دو نفر عضو کمیسیون اصل 90 هستیم، رفتیم به شوش و در جمع کارگران حضور پیدا کردیم، اعتراضات اونها رو شنیدیم، باشون گفتگوی تقریبا یک روزه ای رو انجام دادیم با مسئولین استانی اونجا و مسئولین شهر، گفتگوی صورت گرفت. بنده شخصا با مالکین هفت تپه که در این ماجرا متاسفانه بعضی از کمکاری ها رو هم انجام دادن، گفتگوی رو انجام دادن و در نسبت به ماجرای هفت تپه کمیسیون اصل 90 ورود کرد و خدمت شما عرض کنم که حتی نسبت به اصل نحوه خصوصی سازی ها در کشور، متاسفانه بعضی از اعتراضات و شکایات هم در کمیسیون در این خصوص وجود داره. ما به کارگران قول دادیم که صدای اونها رو هم به مجلس میرسونیم، هم اونها رو دعوت میکنیم در مجلس ها در یک نشستی با حضور مسئولان کشوری در حوزه اجرایی و نظارتی به موضوع هفت‌تپه و خصوصی سازی ورود بشه. الحمدلله هفته پیش روز چهارشنبه تونستیم به این قولمون عمل بکنیم و میزبان جمعی از کارگران هفت‌تپه در ساختمان مجلس شورای اسلامی بودیم با حضور نمایندگان محترم مجلس و مسئولین کشوری و نظارتی. شب گذشته پیرو مصوبه‌ای که در اون جلسه مجلس شکل گرفت، جلسه‌ای با مسئولین عالی دولتی در حوزه هفت‌تپه برگزار شد که قرار شده مشکلات معیشتی و معوقات حقوقی اونها برطرف بشه، که حالا گزارش جلسه دیشب رو چون من درش حضور نداشتم، قراره در جلسه چهارشنبه روز مجلس دوباره جلسه ای رو مجلس در همین حوزه برگزار بکنه، بعد از ظهر به این موضوع به صورت دقیق بپردازه و مشکلات رو حل بکنه. یکی از مسائلی که کارگران اذیت داشتن میشدن در حوزه تامین اجتماعی یا بیمه بود، به دلیل بدهی که کارفرما نسبت به تامین اجتماعی داشته و بیمه اینها قطع شده بود، که الحمدلله از همون روز چهارشنبه کارها انجام شد و بیمه اونها مجددا برقرار شد. این به عنوان یک پروژه‌ای که ما مجبور بودیم به خاطر اعتراضی که متاسفانه در این حوزه شکل گرفته بود خارج از دستور وارد بشیم و مسئله رو پیگیری بکنیم، که همچنان هم پرونده بازه، خصوصا اون بخش جدا از بحث معیشت و حقوقی، بحث اهلیت مالکانی که 5 سال هفت‌تپه رو، کارخانه هفت‌تپه رو در اختیار گرفتن. یک موضوع دیگری که در دستور کار کمیسیون قرار گرفته بود اعتراض و شکایت تعدادی از فارغ التحصیلان و دانشجویانی بود که طی سالهای گذشته تحت ظلم بورسیه‌ها متاسفانه در خیلی از موارد و در جایگاه‌های هم تحصیل و هم جذب در دانشگاه‌ها دچار مشکل شده بودند. از مسئولین وزارت علوم دعوت شد، جلسه‌ای با حضور مسئولین وزارت علوم و شوکات برگزار شد. الحمدلله مسئولین وزارت علوم آنچه که در جلسه اول ارائه شد اذعان دارن نسبت به اتفاقی که نسبت به کلیت دانشجویان بورسیه در سالهای گذشته رخ داده، ظلمی که نسبت به اونها صورت گرفته رو قبول دارن، قرار شد نسبت به جبران این مافات و رفع مشکلات باقی مونده اونها اقداماتی صورت بگیره. مقرر شده بود روز دوشنبه یعنی امروز ساعت 11 جلسه بعدی برگزار بشه، طرح دولت و وزارت علوم برای حل مشکلات دانشجویان به کمیسیون ارائه بشه. مسئولین وزارت علوم از ما وقت خواستن که یک مقدار روی این پرونده دقیق‌تر کار بکنن و طرح دقیق‌تری بیان. به اونها 2 هفته وقت خواسته بودن، دیروز در هیئت رئیسه کمیسیون تصویب شد که 1 هفته بیشتر به اونها اضافه وقت داده نشه و در هفته آینده میزبان اونها باشیم و نامه دعوتنامه از اونها بره تا مشکل اونها هر چه سریعتر حل بشه، ما درگیر بوروکراسی هی زمان گرفتن نشیم. و خدمت شما عرض بکنم موضوع بعدی هم موضوع FATF که موضوع مهم کشوری هست. با توجه به اینکه دولت‌های غربی نسبت به رفع تحریم‌ها متأسفانه اقدام نکردن، بعضی از گزارشات حاکی از اینه که همکاری‌های توسط ایران با مجموعه FATF داره صورت میگیره، قرار شد این در کمیته سیاسی نظامی و امنیتی بهش پرداخت.
متشکرم از شما آقای دکتر خضریان، سپاسگزاری که با ما همراه بودید. این خبرها نشون داد که کمیسیون اصل 90 به جد پیگیر هست، همونجوری که گفتیم تازه نفس و پرقدرت در حال پیگیری است. متشکرم از شما، آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
صبح گفتگوی امروز هم به پایان رسید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. باز هم میلاد با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام رو تبریک عرض میکنیم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو. مواظب خودتون باشید تا فردا صبح. خداحافظ.
صبح شما همراهان گرامی و ارجمند به خیر باشه انشالله. آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما خوبان. برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی یکایک که شما هموطنان عزیز و ارجمند. شما خوبان میتونید تا دقایق دیگر به سایت شبکه رادیویی گفتگو مراجعه بفرمایید و شنونده مجدد این برنامه باشید. همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها و در خدمتتون هستیم. 30-10-35 سامانه پیام کوتاه ماست. 27-86-10-35 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شماست.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، مردمی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.